أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين. بحث ما رفقا در باب قواعدی بود که مرتبط با قاعده محل بحثند، قواعدی که مرتبط با قاعده محل بحث. بحث راجع به قاعده عدالت بود و ارتباط این قاعده با قواعدی که از حیث مفهوم یا از حیث مصداق شائبه همپوشانی با قاعده عدالت دارند. سه قاعده رو خدمت عزه بررسی کردیم که در موردشون این شائبه به نحو جدی مطرح بود: قاعده لازرر، قاعده عدل و انصاف و قاعده قرعه. خصوصا دو قاعده اول رو از این سه قاعده، قاعده قرعه رو هم استثناء بکنیم، لااقل دو قاعده اول از این سه قاعده شائبه جدی همپوشانی یا حتی اتحاد محتوا در موردشون مطرح بود. دیگه از این سه قاعده که بگذریم، میشود به فهرستی از قواعد اشاره کرد که از قاعده عدالت در استدلال بر اونها استفاده شده. یعنی می شود از قواعدی سخن به میان آورد که منشعب از قاعده عدالتند، منشعب از قاعده عدالت. هرچند ممکن است در مقام استدلال ادله دیگری هم غیر از قاعده عدالت به کمک بیاند، ادله دیگری، لیکن این قواعد رو میتوان قواعد مبتنی بر قاعده عدالت شمرد، قواعد مبتنی بر قاعده عدالت. من اینجا چند نمونه خدمت عزیزه تقدیم میکنم. نخستین قاعده رفقا قاعده ایست تحت عنوان الحاکم و ولی الممتنع، الحاکم و ولی الممتنع، که گاه تعابیر دیگری هم براش به کار میبرن. مثلا به جای حاکم تعبیر سلطان به کار میبرن، از سلطان و ولی الممتنع. گاه هم ممکن است به جای سلطان تعبیر فقیه رو به کار ببرن، که معمولا اینجور تعبیر در کلمات کسانی است که نسبت به ولایت فقیه قائل به توسعه هستند و فقه رو بر اساس اصل ولایت فقیه استوار کردند، مثل مرحوم شهید سید محمد صدر اعلی الله مقامه الشریف، نه سید محمد باقر، شاگرد و ابن عم او سید محمد صدر. به هر حال این قاعده رفقا از قواعد قضایی مهم و مؤثر تلقی میشه که ما خدمت بعضی از داوطلبان امر قضا این قاعده رو به بحث نهادیم و جزئیاتش رو مفصلا تنقیح کردیم. اون چه که در این مجال می شود در مورد این قاعده بیان کرد به حدی که حوصله مبحث ما اقتضا بکنه رو فقا این است که قاعده الحاکم و ولی الممتنع ناظر به اولا نیابت ولایی حاکم شرع است، نیابت ولایی حاکم شرع است نسبت به فرد ممتنع، که یک نوع نیابت قهری است. چون نیابت سوگاه میتوان مبتنی بر ترازی و توافق قلمداد کرد که از اون تعبیر به وکالت میکنه. ما از این سنخ نیابت حرف نمیزنیم، سخن از نیابتی است که ولی بر مولا علیه داره، که یک نیابت قهری محسوب میشه، یک نیابت قهری. این جور نیابت ها رفقا دیگر مبتنی بر توافق پیشین نیست، بلکه مبتنی بر حکم شرعی است و شارع در حقیقت کسی را با قز نظر از رضایت کس دیگر نائب او قرار می دهند. این مال بخش اول، ولی الممتنع. و فقط یه تذکر خدمت عزیزه بدم. ولایت حاکم اینجا محل بحثه و نه اجبار حاکم. دو مقول است. یه وقت هست حاکم اجبار می کند ممتنع را بر ادای حق، یه وقت هست حاکم خود نائب ممتنع می شود در ادای حق. سخن بر سر نیابت و نه اجبار. اون یه مقوله دیگری است. ما در وقت خود عرض کردیم که از نگاه ما شرط نیابت حاکم از ممتنع اجبار او و عدم افاقه اجباره. این در وهله اول باید حاکم از ابزارهای اجبار در مورد ممتنع بهره بگیره، اگر اجبار به نتیجه ختم نشد متصدی نیابت از او بشه و حق غیر رو بر اساس نیابت قهری شرعی که از سنخ نیابت ولایی است ادا کند. اما بخش دوم مراد از ممتنع چه کسی است؟ ممتنع به کسی میگن که به اختیار از اداء حق خود نسبت به دیگری امتناع بورزد، خودداری کنه. البته ما وقتی که بحث از قاعده کردیم خدمت اعزه تفصیل بیشتری در مسئله دادیم. از نگاه ما ممتنع صرفا کسی نیست که از اداء حق نسبت به دیگری امتناع بورزد، به این جهت که گاه امتناع فقط محدود به حوزه حقوق فرد نمیشه، ممکن است امتناع در مورد احکام فرد که غیر از حقوق محسوب می شوند هم فرض بشه، که حالا تفصیل مسئله مال اینجا نیست. یه مثال خدمت اعزه تقدیم کنم. مثلا زوج از انجام وظایف زناشویی نسبت به زوجه خود امتناع می ورزد و در عین حال او رو طلاق هم نمی ده. اینجا زوجه میتونه با رجوع به حاکم شهر مطالبه طلاق کنه و حاکم شهر میتواند به نیابت قهری از زوج زوجه را طلاق بده. این قاعده از قواعدی است که از حیث دلیل چندان غنی نیست. البته به کتاب در موردش استدلال شده، به سنت در موردش تمسک شده، به عقل و اجماع هم برخی ممکن است استدلال کرده باشند، اما یکی از مهمترین، اگر نگم مهمترین، یکی از مهمترین ادله‌ای که می شود برای این قاعده دست و پا کرد قاعده عدالت. ما اون وقتی که بحث از این قاعده می کردیم در صدر ادله این قاعده آیه 25 سوره الحدید رو قرار دادیم که لقد ارسلنا رسولنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب والمیزان لیقوم الناس بالقسط. این رو به عنوان یک دلیل عمده پشتوانه قاعده الحاکم و ولی الممتنع قرار دادیم، چون اساساً اجرای عدالت جز به نیابت قهری حاکم شهر از فرد ممتنع از اداء حق ممکن نیست. و بناء شریعت بر عدالت اقتضاء چنین قاعده رو در شریعت دارد که تدبیر اندیشیده شود راجع به افرادی که به اختیار امتناع از تأدیه حق غیر می کند.
جواب ببخشید، این قواعد فقهی که می فرمایید اینا همش منصوص است؟ یعنی
الحاکم ولی الممتنع از قواعد استیادی است، از قواعد استیادی. این رو باید از زمره قواعدی دانست که از بین ادله استیاد شده، و الا ما نصی نداریم که چنین قاعده‌ای رو با همین مضمون کلی و کلان به دست بده. الحاکم و ولی الممتنع یا مشابه آن تعبیر فقه هاست، تعبیر خدا در قرآن یا اهل بیت در سنت نیست و همین جهت جز به قواعد استیادی محسوب میشه و تکیه فقیه در استنباط این قاعده به قاعده عدالت یک تکیه جدی است، چون منصوص نیست این قاعده تا بخوایم به راحتی از دل نصوص این رو استخراج کنیم. البته داریم نصوصی که مفاد این قاعده درش دیده میشه، اما به شکل خرد، به شکل جزئی، به شکل موردی به این قاعده اشاره کرده، به این کلیت و شمولی که یک قاعده فقهی بهش نیاز دارد نپرداخته هیچ نصی. خب این یکی از قواعدی که منشأ از قاعده عدالت، بیش از این دیگر راجع بهش سخن نمیگیم. قاعده دیگری که میشود در اینجا از آن سخن گفت، قاعده موسوم به غرور با غین، قاعده الغرور هست. غرور یعنی فریب. فریب این ماده در قرآن هم به همین شکل به کار رفته، فریب. لذا خیلی نمیپسندم در عرصه بعضی از مردم به عنوان افتخار از غرور ملی صحبت میکنند و در مدح شخص او رو مغرور میشمارند. این یک ماده مذمومی است اساسا. غرور ملی معناش چیزی جز فریب ملی نیست. لذا خیلی باید دقت بکنیم در بعضی از تابع، خصوصا اگر ریشه قرآنی هم داشته باشه چه بهتر که از الفاظی استفاده شود که بار معنوی کهن مثبتی داشته باشه، پیشینه متناسبی در لغت داشته باشه با اون موارد استعمال. بگذاریم
عزت ملی بگیم،
مثلا بگین عزت ملی، به قول شما تعبیر خوبی است. خب از این قاعده گاه تعبیر به قاعده تقریر هم میشه. تقریر قرره با قرره تقریبا به یک معنا تفاوت معنوی نداره. حالا چیه قاعده غرور؟ مفادش رو اگه بخوایم خدمت عزه در قالب یک جمله کوتاه و گویا عرض بکنیم اینه که ان المقرور یرجع الى من قره، یرجع الى من قره، یعنی فرد فریب خورده به کسی که او را فریفته است رجوع میکند. رجوع در چی؟ در خسارتی که از ناحیه فریب دیده، از ناحیه فریب دیده. اگر مثلا کسی توسط فرد دیگری فریبی خورد و بر اساس این فریبی که دید مبتلا به خسارتی شد، اینجاست که ما دو شخصیت، دو کاراکتر خواهیم داشت، یک قار و دو مقرور. قار میشود فریب دهنده، مقرور میشود فریفته شده یا فریب خورده. و قاعده میگه مقرور یعنی فریب خورده در تعدیه خسارت، در جبر خسارت خود رجوع میکند به قار، به فریب دهنده. منتها در این حال، در این حال مقرور به مال باخته میگن، به خسارت دیده میگن، هرچند ممکنه عرفاً خود او فریب نخورده باشه، فریب رو کسی دیگری خورده باشه، اما در حقیقت مراد فقها از مقرور اون کسی است که بابت این غرور مبتلا به خسارت شده، آسیب دیده از حیث مالی یا جسمی، خسارتی بر او وارد شده. در مواضع مختلفی فقها از این قاعده سخن گفتند، یکی در باب القضاء، دیگری در متاجر، در مواضع دیگری هم البته می شود از آن سخن گفت. اساساً یک قاعده جاری و ساری در حوزه معاملات بالمعنی العامی که شامل هم عقود شود و هم قضا هر دو. یک نمونه که الان هم خیلی پرمصداق هست خدمت عزیزه بخوام تقدیم کنم، مثلا کسی بیاد در محکمه شهادت دروغ بده، شهادت دروغ بده که آقا این مال از آن فلانی است، بر اساس شهادت دروغ او مال تحویل اون فرد داده بشه و اون فرد هم مال رو با خود ببرد و دیگر از دسترس به دور بماند. اینجا اگر بعدن اثبات بشه که این مال از آن کسی که به مالکیت او شهادت داده شده است نبوده، از آن مثلا زید بوده، این زیدی که فی الواقع مالک حقیقی است میتواند مراجعه کند به شاهدی که اینجا قار به حساب میاد. اینجا قار به حساب میاد. این یک نمونه ای که میشود خدمت عزه بیان داشت. و اگر دو شاهد در قضیه است میتواند به هر دو مراجعه کند. بحثی ذیل قاعده غرور هست تحت عنوان اشتراک در غرور که این یک نمونه از مصادیق آن است. این مربوط به حوزه قضایی. در غیر حوزه قضایی هم میشود فرض کرد قضیه را. فرض بگیریم شما در مسیر رد میشید، فردی به شما جعبه شیرینی تعارف میکنه و شما از این جعبه میل میکنید، اولاد شما هم از این جعبه میل میکنند. بعد معلوم میشود که این جعبه شیرینی از آن این فرد نبوده بلکه از آن غیر او بوده است و او مال غیر رو بدون اذن او به شما تعارف کرده، به نوعی اباحه کرده بر حسب ظاهر عمل. خب اینجاست که اون مالک مقرور تلقی میشه، اون مالک مقرور تلقی میشه و این فردی که بدون اذن او مال او رو به دیگران تعارف کرده قار به حساب میاد. مالک در مثال ما میتونه مراجعه کنه به اون فرد و از او بابت شیرینی تعارف شده تقاضای خسارت بکنه. اینجاست که قاعده غرور بر قاعده اتلاف مقدمه. اتلاف رو شمایی کردی که از این شیرینی خوردی، با خوردن شما اتلاف واقع شده. لیکن قاعده غرور زمانی که افاده می کند مقدمه بر زمانی است که قاعده اتلاف افاده می کنه. طبق قاعده غرور ضامن قار تعارف کننده، طبق قاعده اتلاف ضامن متلف شما. کدام زمان اینجا متعینه؟ زمانی که از قاعده غرور به دست میاد، مربوط به فرد قار محسوب میشه که همون تعارف کننده است.
این هم یه نوع ضرر دیگه، ولو ندونسته حالا که فهمید یعنی تکلیف داره دیگه.
همین طبق قاعده غرور شما ضامن نیستید دیگه. در خیلی از حوزه ها میشه مثال زد. حالا مثلا فرض کن به یه فضولی که دوستان شنیدن، مرحوم شیخ خوب بود این بحث رو مطرح میکردن ذیل مبحث به یه فضولی که اگر فردی مال غیر را خرید بدون اذن او و از این مال مدتی استفاده کرد و حالا مالک اصلی پیدا شده و به فضولی رو تنفیذ نمی کند، اجازه نمی دهد، راضی به وی نیست، اجازه به فضولی نمی ده. خب حسب قاعده باید اون عینی که مبیع در بیع فضولی است، اون مبیع فضولی به تعبیری تحویل مالک اصلی بشه، چون اساس عقد باطل بوده و وجهی برای تملک مشتری از بیع فضولی وجود نداره. وقتی یه بحث اینجا مطرح میشه که در این مدت مشتری از این مال بهره برده بود، مشتری از این مال بهره مند بود، اجرت المثل انتفاع از این مال بر عهده کیست؟ در قبال این منافعی که به هر حال خصوصا اگر مستوفات باشه چه کسی باید ضامن تلقی بشه؟ می شود اون فضولی را قار شمر، بر اساس قاعده غرور او را ضامن اجرت المثل مبیعی شمر که مشتری به جهت فریب او اون رو در ملک خود میدید و از آن مثل همه املاکش بهره مند شده. مثل اینکه من خانه ای رو از فردی به خیال اینکه ملک اوست بخرم، تا دو ماه در سکونت کنم. اجاره منزل بوده کیست؟ بوده منی که مشتری از بایع فضولی هم و به توهم اینکه ملک من است از این خانه بهره مند شدم، یا اینکه نه خود فضولی، فردی که بدون اذن غیر مال غیر به من فروخت و تحویل داد. نه هیچ رفتی به قاعده یوزمن نداره. قاعده یوزمن نهایت زمان رو میاره.
شخص الان به مال عقد فاسد مالک شده،
زمان این شده میفرمایید دیگه، اینجا بحث زمان منفعت هست، رفتی این ندیم
شامل منفعت نشه.
در به شما نسبت به منفعت زامن نیستید، فقط شما نسبت به مبیع زامنید. این نکته های زهمیتی است، چون زمانی که اینجا هست غیر از اون زمانی است که در ذهن ماست. زمان یعنی اون چه که شما در ازایش با پرداخت مثلا ثمن ضامن میشید، مفت دریافت نکردید، بلا عوض دریافت نکردید. لذا میگن در بی مشتری ضامن مبیعه، ضامن مبیعه. معناش این نیستش که اگر مبیع و مشتری اتلاف کرد ذمه‌اش مشغول میشه، نه، مبیع در ملک مشتری داخل میشه و اتلاف او اتلاف ملک خود است. اینجا زمان یعنی چی؟ یعنی مشتری اقدام کرده است برای تملک مبیع در ازای پرداخت ثمن، ضامن پرداخت ثمن شده بابت تملک مبیع. زمانی که اینجا هست به این معناست. قاعده یوزمن میگه ما یوزمن به صحیحه، یوزمن به فاسده. در بخش صحیح زمان به عوض مسما میاره، در بخش فاسد زمان به عوض واقعی میاره. در این حال مشتری نسبت به منفعت مبیع ضامن نیست، نسبت به منفعت مبیع ضامن نیست، چون مشتری در ازای منفعت مبیع متعهد پرداخت چیزی به بایع نشده، فقط در ازای عین مبیع متعهد پرداخت چیزی شده. و حال این که در اجاره این چنین نیست، مستأجر نسبت به منفعت عین مستأجر ضامنه، چون در ازای منفعت متعهد پرداخت اجرت شده که به تعبیری اجاره شده. منتها در این حال می شود این قاعده را در مواردی هم مصداق با قاعده غرور تلقی کرد و منافی با مقتضای قاعده غرور میشه. لقائل ان یدعی این تعارض رو، مثل اونجایی که مثلا طرف بیاد در ضمن عقد فاسد مال غیر رو به شخص بفروشه، مال غیر رو، بعد مشتری بیاد، مشتری که مال غیر رو خریده بدون اذن او این مال رو اتلاف کنه، مثلا سیبی باشد که بخوره، سیبی باشه که بخوره، راجب به اینجا باید بحث بکنیم، جاش اینجا نیست. از نگاه حقیر می شود جمع زد میان هر دو قاعده در این فرض. حال شما فرض فقهی مطرح کردید که من حالا خیلی هم استهزار ندارم و تو اجمالا فقط الان دیدگاه خودم رو عرض میکنم تو وقتش به تفصیل. من اگر باشم در چنین فرضی که فرد سیب رو خورده، قضیه را از دو حال، از سه حال بلکه خارج نمیبینم. یک، یا عوض واقعی این شیء تلف شده که در مثال ما سیب است، معادل همون عوض مسمایی است که در عقد فضولی فاسد روش توافق بسته شده. اگر این باشه که دیگه فرقی نمی کنه، تفاوتی در قضیه به حال مشتری نداره، نهایت مشتری اون مبلغی رو که داده است بابت این سیب پای عوض واقعی سیب گذارده می شود، نه عوض مسمى. نهایت اینه دیگه، عوض مسمى مال جاییست که تسمیه به شکل صحیح صورت گرفته باشه، یعنی بی به شکل صحیح منعقد شده باشه. این یک. اون جایی که عوض مسمى بیشتر از عوض واقعی باشه، اگر اینجور باشه اینجا هم قاعدتا نزاعی شکل نمیگیره. مثلا سیب قیمتش 1000 تومنه، فضولی به او 2000 تومن فروخته، بیش از قیمت واقعی. اینجا قاعدتا نزاعی نباید واقع بشه. چرا؟ چون اون مشتری مقرور، اون مشتری فریب خورده متلف سیب، ضامن عوض واقعی سنی 1000 تومن. اون مال باخته، اون مالکی که مالش رو از دست داده، مالک سیب هم مستحق عوض واقعی سنی 1000 تومن. نهایت این است که باید از دست فضولی ثمنی که بسته شده است و دریافت کرد، به اندازه عوض واقعی تحویل مالک داد، مازاد از اون باید رد به مشتری از بایع فضولی بشه و بدین سان قضیه حل و فصل بشه و چیز مبهمی تو این قسمت نیست. اگر عوض واقعی کمتر از عوض مسمى باشه، عوض واقعی یعنی فضولی به قیمت نازلتری مبیع رو به دست مشتری داده، از مال غیر رو به مشتری فروخته، خب این قضیه البته خیلی زیاد اتفاق میفته که معمولا قاصبان و دزدان مال غیر رو ارزان تر میفروشن. مثلا سیبی که در بازار 1000 تومن قیمتش است رو به 500 تومن فروخته است و حالا اینجا مشتری اتلاف کرده این سیب را، اینجا قدری بحث داره. خب اگه بخوایم بگیم مشتری موظف است عوض مسمى رو پرداخت بکنه، حق مالک ضایع میشه، چون قیمت این مبیع در سوق در بازار 1000 تومان. اگر بگیم مشتری موظف است عوض واقعی را پرداخت کند نه عوض مسمى را، خب ظلم در حق مشتری است. به هر حال مشتری چه بسا به انگیزه این که مبلغ سیب 500 تومن است اقدام به خرید آن و اتلاف آن کرد. اگه میدونست 1000 تومنه چه بسا هیچ که اقدام به اتلاف آن نمی کرد. اینجاست که ما میتونیم بگیم این 500 تومن بر عهده مشتری است، 500 تومنی که در حد عوض مسماست بر عهده مشتری است نسبت به مالک اصلی بر اساس قاعده ما یزمن، درست؟ مازاد بر آن، مازاد بر این 500 تومن بر عهده بایع فضولی است نسبت به مالک اصلی، نسبت به مالک سیب بر اساس قاعده غرور. 500 تومن رو مشتری میدهد بابت سیبی که خورده و توافقی روش بسته، 500 تومانی باقی مانده ای از عوض واقعی رو کی میده؟ بایه فضول که در بحث ما میشه غار به اصطلاح، فریب دهنده. در این دو حالت اولی که برشمردیم قاعده یزمن محکم، معارضی هم نداره، نیازی به قاعده دیگر نیست. به هر حال جناب مشتری اقدام به بی کرد نه هبه، قصه شراء بود نه اتهام. رو این جهت او ضامن تلقی میشه نسبت به سیبی که خورده و نهایت این است که او ضامن به عوض واقعی قلم داد بشه و طبق دو فرض اول ظلمی در حق او از این حیث نخواهد شد، ظلمی در حق او از این حیث نخواهد شد، مشکلی از این جهت وجود نخواهد داشت. فقط راجع به حالت دوم ممکنه بعضی از دوستان اینجور بگن که خب این فرد آمده اقدام کرده به زمان به عوض مسمای بیش از عوض واقعی، یعنی اقدام کرده به تملک سیب و اتلاف آن بر اساس مبلغی بیش از عوض واقعی، به حالی که اینجا شما میگید او فقط به اندازه عوض واقعی زامنه، فقط به اندازه عوض واقعی. به قول موزی خیلی شانس آورده اینجا در چنین فرضی که قصدش این بوده سیب را به مثلا 2 برابر قیمت واقعی بخره و حالا فقط در حد عوض واقعی که نصف مبلغ توافق شده است ضامن. خب این مشکلی ایجاد نمی کنه از حیث فقهی، در حقیقت این یه لطفیست که مالک اصلی در حق مشتری کرده. چطور؟ با عدم امضای به فضولی. و اگر امضا میکرد به فضولی را همون عوض مسمای دو برابر عوض واقعی نصیبش میشه. کاری که امضا نکرده رد کرده، نهایت این است که عوض واقعی نصیبش بشه که میشه نصف. در واقع اگر لطفی هم هست، لطف مالک در حق مشتری است، اشکالی هم نداره. بگذاریم. آقا جان قاعده قرو روایاتی داره، چانچه قاعده الحاکم و ولی الممتنع روایاتی داشت، روایاتی داره، منتها روایاتش جزئی و موردی است، جزئی و موردی. مثلا راجع به قاعده الحاکم و ولی الممتنع در مورد زوجه آمده، زوجه ای که شوهرش نفقه ای او را تأمین نمی کند. در این مورد ما روایت داریم که قابل تطبیق بر قاعده الحاکم و ولی الممتنع. در مورد قاعده غرور هم در بحث مهر، در بحث مهر ما نصوص و روایاتی داریم. کسی آمده ازدواج کرده با زنی که یکی از عیوب مجوز فسخ نکاح رو دارد. راجب زن عیوبی که هست 4 تاست دیگه: قرن و جزام و جنون و برس. یکی از این عیوب مجوز فسخ نکاح رو داره. تا به اینجا مشکلی نیست، میتونه نکاح رو فسخ بکنه، مهری هم بر عهده او نیست. اما اگه دخول صورت بگیرد، فقها حکم به مهر میکنن، حکم به مهر، و ملزم میکنن زوج رو پرداخت مهر نسبت به این زوجه ای که مدخوله شده. منتها مسئله این است که میتونه زوج بعد از تعدیه مهر رجوع کنه به کسی که او رو فریب داده، کسی که او رو فریب داده است و این زن رو سالم جلوه داده است، آری از عیب شمرده است. در این مورد روایت داریم در کتاب دعایم الاسلام، برخی ممکنه بهش فتوا بدن. وقتی بعضی هم به سیره عقلا ممکنه این وسط تمسک بجویند، به عقل و سیره عقلا ممکنه تمسک بجویند در این حوزه. منتها دلیل عمده ای که می شود اینجا بیان داشت همون قاعده عدالته. عدالت اقتضا می کند که فرد مقرور به قار مراجعه کنه و خسارت خود رو از قار به طلب. خب همینقدر بس. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.